بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 216 سوره مبارکه یونس آیات 62 تا 70. ادامه بحث موحدین و مشرکین هست. در سوره مبارکه یونس عرض کردیم محور سوره مبانی تفکر راهبردی در اندیشه اسلامی هست. مبنای هر گونه تفکر راهبردی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تمدنی در جامعه اسلامی بحث توحیده. اگر خدای نکرده شرک وارد میدان شد، ما از تفکر اسلامی دیگه خارج شدیم. بنابراین باید حواسمون باشه که موحد باشیم، در مسیر توحید باشیم. توحید یعنی با خدا یکی شدن. وقتی ما با خدا یکی بشیم، دیگه چیزی بین ما و خدا نمیتونه فاصله بندازه. لذا در ادامه آیه 61 که فرمود، البته خطابش در آیه 61 به رسول الله صلی الله علیه و آله بود، ولی خب وقتی خدای متعال به حضرت رسول می‌فرماید که تو وارد هر کاری که میشی، از همون لحظه‌ای که وارد میشی ما تو رو داریم می‌بینیم، این برای من و شما هم هست، برای همه هست. حالا در آیات امروز این نکته به ما گفته میشه که خب اونایی که جز اولیای الهی هستن که خوشا به حالشون، خدا داره میبینه چی کار میکنن. اینها هم در دنیا هم در آخرت از امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. اینها چه کسانی هستن؟ کسانی که اهل ایمان هستند و اهل تقوا هستند. هم حسن فعلی دارن هم حسن فاعلی دارن. مژده باد بر اینها در دنیا و در آخرت. اما اونهایی که گناهکارند، اونهایی که جز اولیاء الله نیستند، اونها باید حواسشون باشه که باید روز قیامت پاسخ بدن که چرا سخن انبیا رو نشنیدن، چرا گرفتار شرک شدن، چرا از نعمتهای الهی استفاده کردن و کفران نعمت کردن، چرا به دیگران ظلم کردن، چرا به خدا دروغ بستند و و و پاسخگوی همه اعمال خودشون باشن. آیا برهانی داشتن بر شرک؟ آیا استدلالی بر شرک داشتن؟ و چه استدلالی داشتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم ولا یحزنک قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. آگاه باشید ای بندگان خدا، ای انسانها، ای مردم، به تحقیق دوستان خدا، اولیاء خدا، کسانی که خدا رو به عنوان سرپرست، به عنوان خالق، به عنوان رب، به عنوان مدیر و مدبر انتخاب کرده اند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر اونها راه داره به ضررشون و نه حزنی اونها رو اندوهگین میکنه. نه خوف نه حزن، هیچ کدوم نیست. خوف چیه؟ خوف اینه که ما نگرانی داشته باشیم از بابت آینده. خب انسان نیکوکار، انسان مؤمن، انسان متقی از چه بابت باید نگران آینده باشه؟ نمیترسه، خوف مذموم نداره. البته خوف ممدوح انسان مؤمن همیشه داره که مبادا کم گذاشته باشم، ولی خوف مذموم نداره، نمیترسه، از جز خدا نمیترسد. توکل کرده به خدا، وظایفش رو به درستی انجام میده، به مقام رضا رسیده و حزن هم نداره. حزن یعنی چی که میگیم حزن نداره؟ یعنی غم از دست دادن و یا از دست رفتن پدیده ها رو هم نمیخوره، چون همه مال خداست، خدا خودش داده، خودش هم میگیره. به یک مقامی رسیدن اینها که حزن هم اینها رو نمیگیره. هر آنچه دارن امانت های خداست، وقتی که از دست دادن، خب امانت خدا رو از دست دادن. حزن مربوط به گذشته میشه، یعنی چیزی که در گذشته از دست دادن غمش رو نمیخورند. خب اینها چه کسانی هستند؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینها کسانی هستند که هم ایمان آوردند، مؤمن واقعی هستند، و هم کانوا یتقون، پیوسته تقوا مدار هستند، خدا رو برای خودشون حفظ میکنند، ملتزمند به دستورات خدا، به واجبات و محرمات الهی. حواسشون هست کاری رو که خدا گفته نکنید نمیکنند، کاری رو که خدا گفته بکنید انجام میدن. موحد واقعی هستند. اون توحید از حوزه نظر به عمل سرایت پیدا کرده. توحید در عمل اینها متجلی میشه. عرض کردم در آغاز جلسه که توحید یعنی با خدا یکی شدن. معنای با خدا یکی شدن چیه؟ یعنی دست و چشم ما بشود دست و چشم خدا. ولایت هم معناش همینه دیگه. ولایت یعنی این که هیچ حائلی بین ما و خدا که ولی ما هست نباشه. وقتی ما میگیم ولایت پیامبر رو داریم، ولایت امام معصوم رو داریم، منظور همینه دیگه. یعنی هیچی بین من و اون رهبر الهی فاصله نیست، من پشت سر او دارم حرکت میکنم، هر دستوری او بده میگم چشم، از او اطاعت میکنم. خب پس ولایت باعث میشه که ما نذاریم بین ما و خدا فاصله‌ای بیفته. فاصله ها چیه؟ گناهان. هر گناهی بین ما و خدا فاصله میندازه. جامعه الهی همینه دیگه. دولت الهی، جامعه الهی، تمدن الهی، تمدنها، جوامع و دولتهایی هستند و حتی خانواده الهی، خانواده‌هایی هستند که گناه نمی کنند، مرتکب گناه نمی شند، ملتزمند به این که تجلی بخش اسما و صفات و حسنای الهی باشند. دستگیری می کنند از نیازمندان، از کسانی که کمک می خواهند، چون خود اینها در مسیر صراط مستقیم سلوک موفقی داشتند، الهی شدند. حالا که الهی شدند بر می گردند به درون جامعه، دست کسانی رو که نیازمند راهنمایی معنوی هستند و همینطور نیازمند کمک مادی هستند میگیرن، اونها رو هم میبرن به سمت خدا، هدایت میکنن، راهنمایی میکنن به سمت خدا. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. مژده باد برای چنین کسانی که هم اهل ایمانند هم اهل تقوا، در زندگانی دنیا و در آخرت. اینها در دو سرا غم ندارن، در دو سرا از آرامش برخوردارن، از امنیت برخوردارن. لا تبدیل لکلمات الله. اینی که گفتیم سنت الهیه، قانون خداست. در سنت الهی هیچ گونه دگرگونی و تبدیلی نیست، این تغییری درش صورت نخواهد گرفت. ذالک هو الفوز العظیم. این رستگاری بزرگه، این که شما به امنیت پایدار برسید، نه خوفی متوجه شما باشه، نه تهدیدی متوجه شما باشه از بیرون، نه حزنی از درون. هم آرامش درونی داشته باشید، هم آسایش بیرونی داشته باشید، اهل ایمان باشید، اهل تقوا باشید، حسن فعلی، حسن فاعلی زندگی دنیا و آخرتتون پیشرفته میشه دیگه. این فوز عظیمه، این پیشرفته، این پیشرفت مادی و معنویه. اینجا جامعه میشه جامعه عاقلانه عادلانه، افراد میشن افراد عاقل عادل، سازمانها، دولت، ساختارها همه میشن عاقلانه عادلانه به لحاظ نظری بر اساس عقل و عقلانیت و معرفت توحیدی حرکت میکنن و به لحاظ عملی بر اساس عدل و عدالت. بنابراین ای پیامبر، الهی از اون که قولهم، حرفهای این مشرکان تو رو نباید غمگین بکنه، این که توحید رو نمیپذیرند، این که قرآن رو نمیپذیرند، نه خیر، حرفهای اینها نباید موجب اندوه تو بشه. البته اندوه پیامبر به خاطر خودش نبود، پیامبر قصه میخورد که چرا اینها با ایمان نیاوردن دارن خودشون رو بدبخت میکنن، از این بابت حزن داره. ان العزة لله جميعا، همه عزت و قدرت برای خداست، جای دیگری بنابراین شما دنبال عزت و قدرت نرید. خدا عزیز است یعنی شکست ناپذیره، همه قدرت چون اونجاست، جای دیگه نیست. پس توکل کنید به خدا. هو السمیع العلیم، او هم میشنوه هم داناست. وقتی از او کمک بخواهید، او رو صدا بزنید، میشنوه هر چه بگید، او میشنوه و دانا هم هست، میدونه که هر ندایی رو چگونه پاسخ بده. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. خب در جلسه گذشته در آیه 55 اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا فرمود که الا ان لله ما فی السماوات و الارض، الا ان وعد الله حق، آگاه باشید همه ی آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. اینجا می‌فرماید الا، آگاه باشید، ان لله من فی السماوات و من فی الارض، غیر از هر آنچه در آسمان ها و زمین هست مالکش خدا هست. حالا هر کسی هم که در آسمان ها و در زمین است برای خداست، یعنی خدا مالک ما هست، خدا که خالق ما هست مالک ما هم هست. وقتی مالک ما هست پس من باید به او بله بگم دیگه، باید مالک خودم رو عبادت بکنم. اگر صاحب اختیار من خدا هست، مالک من خدا هست، من نباید برم سراغ طاغوت ها، من نباید برم سراغ بت ها، من نباید برم سراغ یه چیزهایی غیر از او، فقط خدا رو من باید عبادت بکنم. بعد میفرماید که اما این مشرکان مشکل معرفتی دارن، نمیدونن این چیزها رو، معرفتشون دچار آغشتگی شده، دچار ناخالصی شده. معرفت ناخالص انسان رو میبره به جای ناخالص. وقتی که علوم بشری میاد علت فاعلی رو حذف میکنه، علت غایی رو هم حذف میکنه، یعنی اینکه خدا خالق جهان است میگه ما کاری به این نداریم، اینکه خالق کیست ما کاری نداریم، ما فقط میخواییم طبیعت را بشناسیم. خب طبیعت را که آفریده است ما کاری بهش نداریم، هدف از آفرینش چه بوده است، علت غایی، اونم ما کاری نداریم، ما فقط میخواییم طبیعت رو بشناسیم. خب شما علت فاعلی رو حذف کردی، مالک جهان رو حذف کردی، خالق جهان رو حذف کردی، علت غایی رو هم حذف کردی، خب هدف آفرینش رو کنار گذاشتی. انسان را چه کسی آفریده است، من کاری میگه بهش ندارم، علم سکولار و لایک اینطوریه دیگه، برای چه آفریده است بینم من کار ندارم، من فقط میخوام انسان رو بشناسم. یعنی چی بشناسم؟ یعنی همین دست و پا و چشم و گوش و فیزیولوژیش رو میخوام بشناسم. بله کالب و شکافی بکنم این رو، به لحاظ غرایز مادی میخوام بشناسم، اما فطرتش رو چی؟ نه، ما کاری به فطرت نداریم. این علم بریده از وحی بشر رو به جای اینکه به سعادت برسونه به شقاوت میرسونه، به جای اینکه عقلانیت و عدالت رو حاکم بکنه جاهلیت رو، سبوعیت رو، قساوت رو، در رنده خویی رو، مسابقه تسلیحاتی رو، اینا رو رواج میده دیگه. ظلم رو نهادی نمیکنه، چون حرف اول رو اینجا قدرت مادی میزنه، ثروت میزنه، تسلیحات میزنه، امثال اینها میزنه دیگه. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله، پیروی نمی کنند کسانی که جز خدا را می پرستند از هیچ منطقی. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، اینهایی که یه شریکانی رو غیر از خدا پیروی می کنند، اینا از هیچ منطقی تبعیت نمی کنند. پس معرفتشون چگونه هست؟ می فرماید این یتبعون الا الظن، اینها جز از گمان از چیز دیگری پیروی نمی کنند، یعنی اصلا معرفت معتبری ندارن اینها. و این هم الا یخرسون، اینها نیستند مگر کسانی که به تخمین عمل می کنند و سخن می گویند. میگه چرا اینطوری؟ میگه گمان میکنیم اینطوریه، تو آزمایشگاه اینطوریه، خب بقیهش چی؟ هیچی. بقیه چی؟ هیچ. یک معرفت ناقص، چون دانش تجربی در بهترین حالت فقط میشه مربوط به بین علت فاعلی و غایی، اما خود علت فاعلی و علت غایی رو که آزمایشگاه نمیتونه نشون بده. اون رو ما باید از حکمت الهی استفاده بکنیم، از قرآن استفاده کنیم، از وحی استفاده بکنیم. وقتی معرفت ناقصی من دارم، خب معلومه که به همه ابعاد پدیده اشراف پیدا نمی کنم. با معرفت ناقص، با یه معرفت تجربی، کسی بگه من میخوام روح رو زیر چاقوی جراحی ببینم، اگه نبینم قبول نمی کنم. مگه همه چیزها دیدنی هست؟ مگه شما عقل رو میبینی که قبول میکنی؟ مگه شما کلی رو میبینی که میپذیری؟ تمام اینها بر اساس نشانه ها هست، بر اساس علائم. خب این عالم با این همه پدیده مخلوق دیگه، خب اینو کی آفریده؟ اگه قبول کردی خالق رو، خب میشه خدا دیگه. این همه ممکن الوجود، خب واجب الوجود کیه؟ خب میشه خدا دیگه. یکم بیندیش، یکم تأمل بکن. خب الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، خدای خالق همون خداییه که شب رو آفرید و قرار داد برای اینکه شما درش آرام بگیرید، و روز رو روشن قرار داد تا درش کارو تلاش بکنید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، به راستی در این آیات الهی نشانه هایی هست برای قومی که میشنوند. همین طبیعیه، همین نشانه های دور و بر خودمون رو روش فکر بکنیم. منتها شرطش اینه، میگه لآیات لقوم یسمعون، نشانه های خدا در همین پدیده های طبیعی مثل شب و روز هست برای مردمانی که میشنوند، گوش میدن، فکر میکنن، تدبر میکنن. یعنی اومده که یه چیزی یاد بگیره، نه اومده که اشکال بگیره، نه اومده که یه پاسخی بده. سمون بکمون امیون نیست، واقعا به دنبال کشف حقیقته. خب شما به دنبال کشف حقیقتی، رو همین شب و روز فکر کن، خالق این شب و روز کیه؟ به هرچی رسیدی دوباره ببین خالق اون چیه، تا برسی به جایی که خالق دیگه مخلوق نیست. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. یه حرف نادرست دیگری که مشرکان می‌زدن این بود که می‌گفتن که خدا فرزند برای خودش انتخاب کرده، بعد می‌فرماید سبحانه و پاک منزه هست و آخر خدا که غنیه، هو الغنی، او بی نیاز مطلقه، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست متعلق به او هست، اون نیاز به فرزند نداره. ان عندکم من سلطان بهذا، شما هیچ دلیلی بر این ادعای خودتون ندارید. حالا چه مشرکان مکه که میگفتن فرشتگان دختران خدا هستن، چه اهل کتابی که میگفتن مثلا عزیر پسر خدا هست یا مسیح پسر خدا هست. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا میگویید و نسبت میدهید به خدا آنچه را که نمیدانید؟ بگو ای پیامبر به اینها که همانا کسانی که افترا میبندند بر خدا مطالب دروغ را، لا یفلحون، رستگار نمیشوند. این بذری که میپاشند به محصول نمیرسه. چرا؟ چون این بذر رو در زمین شورزار میپاشند. فلاح کشاورزی هم از همینه دیگه. کشاورز موفق کسیه که بذر رو در زمین مناسب بپاشه و به محصول برسه. اینی که به خدا داره افترا میبنده همش دروغه، همش توهمه، این محصولی نداره. ممکنه البته به متاع اندکی در دنیا برسند، متاع فی دنیا، رستگار نمیشن. بله ممکنه به یک بهره اندکی در دنیا برسند، یه متاع مختصر دنیوی، اما ثم الینا مرجعهم، بالاخره که بازگشتشون به سوی ما هست. یه جور معنا کردنه. بعضی هم اینجوری گفتن که خب اگر اینا میگید رستگار نمیشن، پس چرا بعضی از آدمهای بیدین پول دارن، ثروتمندن، در رفاهن؟ پاسخش اینه که متاع فی دنیا، بله این به یک بهرهی در دنیا رسیده، اما آخرت خودش رو چی کار میکنه؟ مگر همه سعادت دنیویه؟ این وقتی از این دنیا میره اینا همه آرزیه، آیا چیزی از این پول رو میتونه با خودش ببره؟ ابدا. اون روحشه که با خودش داره میبره، روحشه که از این عالم، مثل بچه‌ای که از رحم مادر منتقل میشه به رحم دنیا، این وقتی که ما میمیریم روحمون از این عالم ملک منتقل میشه به ملکوت. این روح رفت وارد برزخ شد. خب این روح چی با خودش برد؟ مثل بچه‌ایه که ناقص الخلقه متولد شده، این روح ناقص الخلقه متولد شد در برزخ، یا نه یه روح کاملیه، مثل بچه‌ای که تمام اجزای بدنش کامل در رحم مادر شکل گرفته و متولد شده، مادر مراقبت میکرده از این جنین در دوره جنینی. ثم الینا مرجعهم، بالاخره بعد از این دنیا که بازگشتشون به سوی ما هست. ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، آنگاه میچشانیم ما به اونها عذاب سخت را، شدید را، به خاطر عملکرد کفرآمیزی که داشتن. چطور اینها مستمرن در دنیا حقایق رو می پوشوندن، کفر عملی داشتن، کفر اعتقادی داشتن، حالا باید عذاب رو بچشن. خدایا ما رو از اولیاء الله قرار بده، کسانی که در این آیه فرمودی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. در واقع از آیه 61 تا آیه 65 این یک بسته راهبردیه که من آیه 65 هم بخونم. ولا يحزنك قولهم، ان العزت لله جمیعا هو السمیع العلیم. خدای ما رو از عزتی که متعلق به تو هست بهرمند بگردان. خدایا ما رو به فوز عظیم نائل بگردان. خدایا برای ما در دنیا و در آخرت ایمان و تقوا رو سرمایه قرار بده. خدایا ما رو به امنیت پایدار برسون، امت اسلامی رو به امنیت پایدار برسون، بشریت رو توفیق بده دست از شرک برداره. خدای ما رو به معرفت ناب و خالص و معتبر نائل بگردان. خدایا معرفت خودت رو بیش از پیش در وجود ما نهادینه بگردان، معرفت صحیح و معتبر و درست توفیق بده که بهش نائل بشیم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.